مثل که تمام جهان کشورهای صنعتی و توسعه یافته اروپایی از اون متاثر شد، قیمت گاز در اونجا بالا رفته و نفت و همچنین مواد غذایی، مردم به فروشگاه ها هجوم بردن. در افغانستان به دلیل مدیریت خوب اقتصادی که وجود داشت، با همه موانع و مشکلاتی که ما داریم، پولهای ما منجمد شده است، ما تحریم هستیم، فشارهای مختلف سیاسی، اقتصادی و حتی ژئوپلیتیک بر افغانستان جریان داره به خاطر دستیابی به اهداف سیاسی که برخی کشورهای شکست خورده او را میخواهد دوباره با آزمون بگذاره. با همه از این موانع و محدودیت ها، نرخ مواد خوراکه در افغانستان با او پیمانی نرفت که مثلا مردم به فروشگاه ها تهاجم کنه یا مردم کاملا از فضا ناامید شوه یا فشارها او قدر شوه که ما با سوی تغذی که خارجی ها برای ما پیش بینی کرده بود با او سر و چار شیم. بدون شک مشکلات وجود داره، بنابراین بخش از او وارد شده که باز هم ما تاکید کردم او نمیتونه نقطه نهایی باشه و در واقع امارت اسلامی یک پالیسی که داره است که در هیچ نقطه‌ای سعی میکنه که در واقع فرایند به گونه‌ای پیش نره که منافع ملی ما، امنیت ملی ما، بهبود وضعیت اقتصادی ما تحت تاثیر قرار بگیره.
خب به خاطر مشکلاتی که شما گفتین پیش نیاید، چه کار کردین و چی میکنین؟
یک راه باز گذاشته میشه برای این که اگر فردا او منافع حد اکثری مردم افغانستان تامین نشود، ما میتونیم در واقع با کشورهای دیگه ای که همین منابع در اختیار خود داره و اونا هم علاقمند هستن این بحث را باز بکنیم و از نو قراردادهایی را تامین بکنیم، مورد توجه قرار بدیم که در اون منافع مردم افغانستان تامین شود.
یکی از مشکلاتی که مردم با او مواجه هستن افزایش نرخ مواد در بازار است، هر موادی به خصوص مواد ضروری مردم. این در حالی است که اقتصاد مردم ضعیف است. شما هم خود در وزارت اقتصاد هستید، این مشکل چطور رفع میشه؟
افزایش قیمت یک مقوله جهانی هست و یه منحصر به افغانستان نیست، اما طور که ارزش پولهای ملی کشورها طی سال اخیر به دلیل بحرانهای مختلفی که در سطح جهانی به وجود آمده کاهش پیدا کرده، اینا کشورهای باثبات‌تر هم هست نسبت به ما و توسعه یافته‌تر هم هست نسبت به ما. افغانستان به دلیل مدیریتی که مورد توجه قرار گرفته، در واقع ما توانستیم از سقوط ارزش پول ملی خود جلوگیری بکنیم، چون وقتی پول ملی ما ارزشش پایین میره، این تاثیرات منفی روی تمام معادلات اقتصادی و تجاری ما میگذاره. پس یک مقوله بسیار مهم و حیاتی است. شما مقایسه بکنید با دوره‌های گذشته که افغانستان به خصوص با قدرت‌های غربی که تسلط بر بانک جهانی داره، بر صندوق بین المللی پول داره و بر کشورهای منطقه تاثیرگذاری خود داره، با همه از اینا روابط گسترده و باز داشت و به گونه‌ای وابستگی داشت، اما در واقع ما شاهد بودیم که هر از گاهی نوسانات بسیار گسترده ای در ارتباط با پول ملی داشت. کنترل و نظارت در حال حاضر وجود داره، نه تنها در این حوزه، در گمرکات شفافیت وجود داره، یک نظام صحیح کنترل و نظارت شکل گرفته که نمونه از او بودجه ملی ما بود که از عواید ملی ترتیب و تنظیم شد. ببینید یک دستاورد کمی نیست. خب این به خاطر همی بود که دیگه فساد در افغانستان ریشه‌کن شده و گمرکات افغانستان حیف و میل نمیشه، سرمایه های ملی ما به یغما و غارت نمیره. پس یک نظام صحیح کنترل و نظارت همه جانبه جامع و راهبردی در تمامی سطوح در حال حاضر وجود داره که همی مسئله باعث شده که وضعیت اقتصادی ما در اول که امارت اسلامی به قدرت رسید تا امروز تغییرات شگرفی درش به وجود بیاد.
از ابتدای روی کار آمدن طالبان تغییرات شگرف اقتصادی در افغانستان به وجود آمده. ای گپ مچوم که چقدر با واقعیت ها سازگار است. شاید این تغییرات و قدر شگرف باشه که بیخی از شگرفی زیاد دیده نمیشه. بیخی مردم شگرف زده شدن. خب بریم به شاروالی کابل و ببینیم که اونجا چی گپ هست. نعمت الله بارکزای نماینده شاروالی کابل در یک گفتگو از دستاوردهای این شاروالی طی بیش از یک سال گذشته صحبت کرد.
طوری که ما میدانیم شاروالی کابل به عنوان یک نهاد خدماتی در سطح کشور مصروف ارائه خدمات به همشهریان شهر کابل هستند و این یک کار روزانه روتین و همیشگی ماست، هم در بخش‌های سرسبزی، بخش‌های تنظیف، حفظ مراقبت و گپ‌های دیگر در شهر وجود دارد. در کنار این موارد شاروالی کابل به مسائل انکشافی هم بی‌توجه نبوده. شما میدانیم که در سال 1401 ما در حدود 181 پروژه اعلان کردیم که 64% پروژه های سرکسازی هست که در شهر کابل تطبیق میشه و مجموعاً از بودجه پلان شده برای شهرولی کابل در کل در حدود 60% بودجه انکشافی است و 40% بودجه عادی است که یک گپی است که در سالهای قدیم مرسوم نبوده و بیشتر مزیت اقتصادی خود اداره نشان میده که بیشترین فیصدی بودجهش روی موارد انکشافی است و امسال پروژه هایی که اجرا میشه در شهر کابل مطلقاً بودجه پلان شده که ما داریم هم در بخش پروژه هم در مصارف عادی و تمام اینها همگیش از عوایز داخلی خود شهرولی کابل هستند و به هیچ عنوان از بودجه ملی که وزارت محترم مالی او را تخصیص میده یک افغانی هم امسال برای شهرولی کابل تخصیص داده نشده و در این حال هیچ دونری هم وجود نداره که از بانک جهانی یا پروژه های بانک جهانی در قسمت با ما کمک یک یورو یا یک دلار کرده باشند و تمام و کمال تمام چیزی که میبینین نه تنها ما مو ماشین تنظیفی سرسبزی و همچنین نظم مراقبت شهرولی کابل را به چالش نگه داشتیم. الحمدلله بسیاری از پروژه های کلان را که قبلا همگی منتظری بودند که خصوصا در حکومت قبلی که وزارت مالی یک توجهی به او بکنه ما از بودجه داخلی خود شهرولی کابل ان شاء الله تمویل میکنیم.
بله از شهرولی هم همین انتظار میره دیگه. درآمد شهرولی ها و مخصوصا شهرولی کابل هم خوکم نیست. مردم هم انتظار دارن که برشان کار شوه و شهرشان شهر شوه دیگه. شهر منظورم خو میفهمین آقای بارکزی دیگه چه کارا و برنامه‌ای انجام شده یا روی دست است؟
در کنار موارد زیباسازی در شهر است که شما شاهدی هستین که از جمله مو چارهای مکرویان این طرف چارهای ترافیک و اون طرف خود چارهای میدان که ما شما میگیم چارهای کمپانی تمامش با نمادهای زیبا که در روز 15 چارهای میشه و تمامش ما نام نگرفتیم ملبس شده و همچنان قرار است که در روزهای آینده ما شما یک چارهای زیباتری داشته باشیم که فعلا کار جدا سر جریان داره یک نماد او ساخته شوه که با این قطر با این ابعاد و با این مکانیزمی که ما اون تنظیم میکنیم در آسیا بی‌نظیر هست. البته نمونه های امکان در کشورهای دیگه داشته باشه که بسیار از این ابعادی که ما اون جور میکنیم خورتر است. از این خاطر من نمیخوام جزئیات بدم که در کدام جای موقعیت داره. من میتونم بگم در نهای دوم است.
خوب شد که خودتان گپ به سر چهارراهی ها کشاندین. یک تعدادی از چهارراهی ها که کار ساخت بازسازی یا زیباسازیشان از مدت ها قبل شروع شده بود اما تو نیمه کار رها شده. علت چی است؟
ببینید در چهارراهی دو گپ است. یک گپ در قسمت زیباسازی چهارراهی است که معمولا کار سرش جریان داره و شما میبینید در روزهای آینده به خاطر جزئیات زیاد ندادم. بعضی چهارراهی های ما هست که اونا از دید تحلیل ترافیکی و مهندسی که برای مشخص شده اگر شکل دایروی داره یا مثلث شکل یا هر شکل دیگه اون مناسب نیست. و ما اون رو تخریب میکنیم یا ابعادش را خورتر میکنیم یا مو الزامات ترافیکی از سر و اجرا میشه. اما بعضی پروژه هایی که در سطح شهر کابل میبینن که اونا استاد هستند و کار نمیشه و چند بود داره. بود اولش است که یک تعداد از این پروژه ها مربوط پروژه هایی است که در حکومت پیشتر با بانک جهانی همکار بودند و اون پروژه هایی که از بانک جهانی با ما همکاری داشتند ما عملا کار رو را چون اونا نیستن و استاب هستن. حالا چرا ما کارش را شروع نمی‌کنیم؟ ما الحمدلله در این مدت تانستیم که با نماینده های بانک جهانی و خصوصا پروژه هایی که با شهرولی کابل داشتن در حدود 15 ملاقات داشته باشیم که اکثر این ملاقات ها حضوری بوده و تعدادش هم از طریق زوم و اسکایپ بوده. تمام اونها به این باور هستند و بودند که ما با شهرولی کابل می‌خوایم همکاری بکنیم و کار ما با شهرولی کابل تمام نشده. پروژه هاشون را نیم ما تسلیم گرفتیم نیم اونا تسلیم دهی دادن. فقط به خاطر اون تصویر کلان سیاسی اونا منتظر هستن و حتی از ما نیازمندی های جدید شهری را گرفتن که خب شما دیگه چه مشکلاتی دارین که ما میتونیم با شما همکار باشیم. یعنی اونا حتی در حال دیزاین پروژه های جدید به خاطر رفاه بهتر مردم در شهر کابل هستن. یعنی عملا دروازه همکاری بسته نشده اما یک حالت تعلیق و استندبای وجود داره. فلهازا اگر روی پروژه هایی که اینا 5%، 10%، 15% یا 20% یا کمتر یا بیشتر از او کار کردن ما ادامه کارش را شروع بکنیم به این معنا هست که ما پروژه را از نو تصمیم شدیم و عملا دروازه همکاری از طرف ما بسته میشه که این کار هم از لحاظ اصول دیپلماتیک و هم از لحاظ اصولی که ما میخوایم همکاری با اینا داشته باشیم غلط است و این دروازه باز مونده.
باز بانین دروازه ها را باز بانین. این مملکت بیچاره خود دروازه هایش همیشه باز بوده. هر کسی خواسته آمده، هر کسی خواسته رفته، هر کسی خواسته هر کسی را آورده، هر کسی خواسته هر کسی را برده. شما هم دروازه قرارداد و پروژه را هم تو باز بانین ببینیم که چه وقت بسته خواهد شد و مردم چهارراهی های خود از ساخته شده و آباد و سرسبز خواهد دیدن.
یک موضوع دوباره چهارراهی برکه و دیگه چهارراهی ها برتان بگویم. ما یک تعداد پل‌های هوایی هم در حال دیزاین و پلان کردنش هستیم، یک چیز واقعی که امکان اجرایش وجود داشته باشد. اما بعضی از سرک‌های شهر کابل به از دید اندازه معیاری هستند. اما این مسئله ظرفیت مطرح می‌شود. شما می‌دانید که شهر کابل برای 500 هزار نفر ساخته شده، اما فعلا در حدود 7 میلیون انسان زندگی می‌کنند. به عین شکل یک بر 14 موترک فعلا در شهر کابل است. این شهر برای دیزاین شده، اما امروز این موترها 14 برابر شده. در برخی جاها ما می‌بینیم که هیچ بندشی وجود ندارد، نه کراچی سرک بند کرده، نه ایستگاهی است، نه جنگل است، اما تعداد موترک زیاد است که گنجای شمی سرک قنا می باشد و به خاطر است که یک زمان را در بر میگیرد. مثلا میمونه که شما یک پایپ 5 اینچ را بگیریم و اونجا یک پایپ 2 اینچ داشته باشین و به می خاطر یک فشار ایجاد میشه و بیشتر گنجایش نیست. مثلا بعضی از جاهایی که شهر کابل متاسفانه میدونن که کانالیزاسیون عملی نداره و وجود نداره کانالیزاسیون برای او و یک ریاست در راستا کار میکنه، مشخصا یک ریاست مستقل و جداگانه که با شهرولی کابل تدش شهرولی کابل نیست اما با شهرولی کابل همکار هست. اونا چون شهر کابل کانالیزاسیون نداره، زمانی که باران صورت میگیره و این کانال هایی که ما به شکل مجبوری ساختیم به خاطر انتقال شهر کابل و یا جوچه هایی که در اطراف سرک هستی که بعدی دیدین جنرال به خاطر انتقال آب سرک هست، اینا در اکثرت مواقع بند نیستن چون شدت آب زیاد هست و اینا نمیتونه که این قدر آب را در عین زمان انتقال بده، آب در یک جای استاد میشه و کم کم آب عبور میکنه. البته در بعضی جا که کانال بند از خوره باز میکنیم، اما مثلا در سرک دارلمان در باران هایی که بودن 1.5 2 ماه پیش شد، ما یک دقت داشتیم در وجهه تمایز به همراه ما بود، وقتی که دیدیم کانال کاملا باز است موتر داشتیم رفتیم چک کردیم، مقدار آبی که میای بسیار زیاد است. اینا تمام کسایی که انجینری شهری را میدانند و اصول شهرداری و شهر را میدانند همین است که بعد کانالیزاسیون برای شهر کابل ساخته شود و این جزء لاینفک یک شهر است که بعد کانالیزاسیون داشته باشد. اما این به معنا نیست که فعلا چون کانالیزاسیون نیست خب ما چوب بشینیم و کار نکنیم. ما نمیتونیم یک بدیل کانالیزاسیون جور بکنیم، اما به خاطر حل مشکلات مردم شما کانال های متفاوت را میبینیم که ساخته شده.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشین. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-7144 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
علاقمندان به موسیقی، برنامه تار و تنبور آماده تقدیم است که به مدت 40 دقیقه شنونده آن باشید. لطفاً
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخود.
ای دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
که از دیوال دیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم، یا که از دیوال دیوالی کنیم.
به نام خدای خوبی ها و مهربانی ها. سلام به زندگی، سلام به شور و حال، سلام به همه خوبی ها و سلام به یک یک شما خوبان همراه. با برنامه خودتان تار و تنبور خیلی خوش آمدید. چه 40 دقیقه خاطره و نوا، 40 دقیقه نغمه و دلانگیزی با حضور بهترین هنرمندان و حضور گرم شما در تار و تنبور امروز. بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده افتخار میزبانیتان را داریم در تار و تنبور. خیلی خوش آمدین، صفا آوردین. و اما پل‌های ارتباطی بین ما و شما در ایران 3800-226، در افغانستان 0794-717-1744 و اما شماره واتساپ برنامه 0989-993-607-7274. همچنین میتونین شنونده برنامه در ساعات مختلف از روز باشین از طریق این سایت parstoday.com/dari. خب حاضر هستین که بریم سراغ پیشکشی امروزمان؟ بفرمایین.
چقدر قشنگ و نازی، چقدر تو دل نوازی، دل من گرفتی از من با عداب و عشق و بازی، شدم به دام زلفت شب و روز من خیالت، تو شیرین و خوش کلامی، تو یگانش رازی، با تو دل سپردم من که عزیز دل بمانی، که پیام من بخوانی، که مرام من بدانی، با تو دل سپردم من که عزیز دل بمانی، که پیام من بخوانی، که مرام من بدانی. دل سپردم من که عزیز دل بمانی، که پیام من بخوانی، که مرام من بدانی، با تو دل سپردم من که عزیز دل بمانی، که پیام من بخوانی، که مرام من بدانی. سپردم من که عزیز دل بمانی، که پیام من بخوانی، که مرام من بدانی، با تو دل سپردم من که عزیز دل بمانی، که پیام من بخوانی، که مرام من بدانی.
سلامتی بزرگترین نعمت خدا است. از خداوند منان روح و جسمی سالم برای شما دوستان گرامی طلب میکنیم و آرزو داریم که بهترین ها در زندگی قسمت و روزیتان شود. به تار و تنبور امروز خیلی خیلی خوش آمدید. گفتن که سلام، علی اجدری هستم و یک آهنگ میخواستم برای رفیقم پخش کنید، آقای امیر برجسته. تشکر از شما. و در پایان هم گفته که حتما قبل از پخش آهنگ اسم دوست ما بگوین و بگوین که علی اجدری رفیقت ای آهنگ را برات تقدیم کرده. جناب آقای امیر برجسته، ای آهنگ تقدیم شما شد از طرف آقای علی اجدری. امید که بدلتان بشینه.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم، مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانم. زلف سیاه تو کجا؟ دل مغرور مرا ببین رساندی به کجا؟ شدم حرف زبان همه عالم به خدا. زیبای من تنها توی، صبر و قرار من همه دار و ندار من. نخواهی بگذری از این دل آزرده من، بی تو که لبخندی دگر با من این باور پژمرده من، پژمرده من، پژمرده من. خالی از لطف نباشد گذری کنی از این کوچه بن‌بست، خالی از لطف نباشد بر دل غم زده ما بکشیدست. من توقع ندارم هم نشینم شبیه حضرت دریا، خالی از لطف نباشد بزنی موجی بر این ساحل تنها.
خوشبختی خود به خود به وجود نمی آید. رسیدن به خوشبختی یک فرایند فعال است که نیازمند تلاش است. دوستان، افکار غلط را کنار بگذارین، به استرابایتان غلبه کنین، علاقه هایتان را شناسایی کنین و فراموش نکنین که انسان ها خود به خود خوشبخت نمیشن. فقط تلاش و تلاش و تلاش. پس تلاش کنین. فصل فریبا جان موسوی از هرات بر ما پیامک زدن و ابراز لطف و محبت داشتن نسبت به برنامه خودشان تار و تنبور و در پایان هم از ما آهنگی از فیض کاریزی خواستن که همین لحظه تقدیمشان میکنیم. امید که بشنوند و لذت ببرن.
Mara, mara, mara.
استدیوی تار و تنبور با شما دوستان عزیز هستیم. با امیدوار هستیم که همین لحظه در کنار خانواده های نازنینتان ما را هم همراهی بفرمایید و برنامه خودتان را رونق ببخشید از طریق پیامک ها و آهنگ های درخواستیتان. دوستان عزیز باز هم پیامک داریم، گفتن که سلام، خیلی ممنون از برنامه خوبتان. یک آهنگ درخواستی داشتم از سجاد فرهادی، تقدیم میکنم به علی عطایی، محسن کمری، اکبر فتحی در مشهد از طرف مصطفی علی داد. تشکر از شما، زنده باشین. ما هم تشکر میکنیم از شما شنونده همیشگی من. بچشم همین لحظه آهنگ درخواستی شما تقدیم شما و دوستانتان میشه. امید که بشنوید و لذت ببرید. زندگی به منزله سرمایه است که خداوند به ما میده و ما فقط از سود این سرمایه میتونیم استفاده کنیم، نه از خود او، برای که خود سرمایه به ما تعلق نداره دیگه. پس تا میتونین از این سود استفاده کنین و بهره کافی رو ببرین. کار امروزتان رو به فردا نگذارین. از لحظه لحظه زندگیتان لذت ببرین.
تار و تنبور. تار و تنبور برنامه شاد و آهنگین برای شما.
خطاب مشغولش دل شده غیرونش منو میکشه دل بر.
هر روز با شما هستیم با مدت 40 دقیقه از رادیو دری با تار و تنبور.
این یار دل نداره همه شر به سر و میذاره با اون نغا داشت صدای پاش کار سر و میاره.
شماره ما در واتساپ 0993-607-7274.
این تو بودی که بشب ها همه شب تا دم سو نقش رو
تارو تنبور از دوستان. امیدوار هستیم که تا اینجای برنامه مورد پسندتان قرار گرفته باشد. همچنان با ما همراه باشید.
باز آمدی ای جان من، جان ها فدا ای جان تو، جان منو صد هم چمن قربان تو. Mm-hmm.
جانان من. صد غم چو من قربان تو قربان تو. امشب در مرغ سحر خواند درود میخوانم. صد غم چو من قربان تو قربان تو. باز آمدی ای جان من جان ها فدا ای جان تو. جان منو صد غم چو من قربان تو.
اگرچه هیچ کس نمیتونه به عقب برگرده و یک شروع کاملا جدید را برقرار کنه، اما هر کسی میتونه از همین لحظه شروع کنه و یک پایان کاملا نو را رقم بزنه. بازم پیامک بخوانیم. گفتن که سلام، محمد رحیمی هستم، اگر میشه آهنگ داداشی را برای برادرم فرهاد رحیمی پخش کنید. تشکر از شما، زنده باشین. ما هم تشکر میکنیم از شما شنونده گرامی. بچشم، همین لحظه آهنگ درخواستی شما آماده پخش است. امید که بشنوید و لذت ببرید.
شب دوباره بارون غم میباره، از حال این دل کسی خبر نداره. یه قاب عکسی ازت رو این دیواره، تموم هستیم همین یه یادگاره. ای شرخ گردون دلم را کرده ای خون، داداشی من پر زده تو آسمون. مبارکش باد منزل نامهربون، بهار عمرش چه کوتاه بود خدا جون. بهار عمرش چه کوتاه بود خدا جون. دلم تنگ شده واسد، نه آروم جونم دلم نداره طاقت. کابوس بی تو شده برام یه عادت، دیگه ندارم خدای خواب راحت. میترس این دل بدون تو یه ساعت، بهونه یه تو شده برام یه عادت. ای شرخ گردون دلم را کرده ای خون، دلاشیه من پر
زده تو آسمون، مبارکش باد منزل نامهربون. بهار عمرش چه کوتاه بود خدا جون، بهار عمرش چه کوتاه بود خدا جون. دوباره شب شد و حالم خرابه، بدون تو شب و روزم عذابه. دوباره شب شد و حالم خرابه، بدون تو شب و روزم عذابه. بهاره دل من بی تو خزونه، فلک نگیر رفیق من جوونه. بهاره دل من بی تو خزونه، فلک نگیر رفیق من جوونه. فلک چه کردی با داداشیه من، خراب کردی چرا نقاشیه من. گرفتی جونم و دلخوشیه من، گرفتی جونم و دلخوشیه من. چرا شدی از من جدا، منو تنها نذار با این درد و غم.
استدیوی تارو تنبور با شما دوستان عزیز هستیم و خیلی خوشحال هستیم که همه روزه 40 دقیقه مهمان دلهای مهربانتان هستیم. اگر تمایل دارین که برنامه های روزهای گذشته را باز هم بشنوید، راهش خیلی آسان است. به سایت ما برین و از طریق parstoday.com/dari برنامه خودتان تارو تنبور را بشنوید.
موسیقی راه خودش رو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
تارو تنبور. تارو تنبور کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ما حتت، نظرم نظرم به غیر نامت، که این نام دگر ببرم. اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجا.
این ماه که از عشق برا می آید، که بد باراج دل کوچک ما می آید.
دوستان عزیز، بدون معطلی میریم سر وعده همیشگی من. بله، دوستداران و علاقمندان به آشنایی با انواع سازها را دعوت میکنیم که به کوچه باغ موسیقی تار و تنبور قدم بگذارند.
در کوچه باغ موسیقی
رسیدیم به ساز گیتار بیس. گیتار بیس نوع خاصی از گیتار الکتریک است که برخلاف سایر گیتارها از 4 سیم تشکیل شده. از سایر گیتارهای الکتریک سنگین تر است. بیس صدای بسیار بم و عمیقی داره. همین ویژگی باعث محبوبیت بیشتر این ساز به نسبت سایر گیتارها شده. اگر میخواین که یک بیسیست چیره دست شوین، عجله نکنین. بیس برخلاف محبوبیت و صدای عجیبش، ساز مناسبی برای تکنوازی نیست و معمولاً با یک گیتار اصلی همراه میشه. در اصل بیس شاید پادشاه اجرای نوت‌های یکتا باشه، اما برای یک تازه‌کار ساز مناسبی نیست. از حدود سال 1950 به بعد در موسیقی های راک و پاپ گیتار بیس به صورت وسیعی جایگزین کنتر باس شد و تولید صداهایی با تون پایین را بر عهده گرفت. همچنین گیتار بیس به صورت تکی در موسیقی های جاز، لاتین، فانک و فلامنکو استفاده می شود. خب بریم به اتاق فرمان و یک قطعه از تکنوازی گیتار بیس را با هم بشنویم. خورشید رهایت نکند، غم صدایت نکند، ظلمت شب سیاحت نکند. سپاس صمیمانه از شما عزیزان پرمهر که با همراهیتان قوت قلب ما تا پایان برنامه تار و تنبور بودید. تا سلامی دیگر، بدرود.
قصه های کهن عنوان برنامه است که اینک نوبت نشرش فرا رسیده و به مدت 15 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
کنون بشنو از من یکی داستان، که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه‌های کهن پارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه، با مجموعه قصه ها و افسانه های ایرانی به خانه های گرم و صمیمی شما آمدیم. در این برنامه ابتدا و بررسی یک دیگر از انواع قصه های عامیانه می‌پردازیم، قصه هایی که مضمون و محتوای اصلی خود را از اسطوره گرفتند. سپس همراه شما عزیزان سر میزنیم به سرزمین قصه های ایرانی و داستان دیگری را با هم میشنویم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم، قصه های عامیانه هر ملت جلوگاه فرهنگ و اندیشه های قومی است و از آرزوها و تخیلات توده مردم شکل می گیرد. در واقع سرچشمه این قصه ها باورها و آیین های آغازین انسان هاست. با توجه به این که اسطوره ها نیز جزی از فرهنگ کهن هر ملت به شمار می آیند، بنابراین یکی از عناصر سازنده قصه های عامیانه اسطوره ها هستند و باید گفت هر کدام به نوعی از یک ریشه تغذیه می شوند، اما با سمت و سوی متفاوت. قصه های عامیانه ایرانی از کهن‌ترین تا مؤخرترین آنها، از قصه های جن و پری گرفته تا رمان و داستان های عیاری، همگی سرشار از باورهای اسطوره‌ای است. به اعتقاد ولادیمیر پراپ، مردم شناس روسی، اعتبار بخشیدن به عقاید و آداب و مراسم قبیله‌ای یکی دیگر از نقش‌های فولکلور است و این امر مهم را به ویژه اسطوره‌ها بر عهده دارند. بنابراین عنصر مهم ساختار فرهنگی بشری شمرده می شوند. بر آن هستیم که در چند برنامه عناصر و باورهای اسطوره‌ای و آیین قصه های عامیانه را بررسی کنیم. باید گفت اسطوره به نوع تفسیر انسان باستانی از هستی است و تلاشی است که انسان برای ساختن خود و سرانجام خدای خود دارد. بنابراین اسطوره را روایت مقدس گفتند که در زمان مقدس سرآغاز روی داده است. اسطوره ها سرشار از ابعاد دینی و مذهبی هستند، زیرا باورهایی هستند که در نتیجه خداجویی فطری انسان شکل گرفته و از اینجاست که حاله دینی اسطوره ایجاد می شود و باید گفت تفاوت مشخص و برجسته اسطوره ها و دیگر قصه های عامیانه در همین نکته نهفته است. قصه ها بیشتر جنبه اخلاقی و اجتماعی دارند و کمتر از اسطوره درگیر ملاحظات مذهبی می شود. هرچند قصه های عامیانه و اسطوره ها از جهتگیری های متفاوت برخوردارند. با تعامل ژرف نگرانه می توان تأثیر اسطوره ها را بر قصه های عامیانه دریافت، زیرا این گونه قصه ها بر اساس باورهای مردم شکل گرفتند. اسطوره ها نیز باورهای آغازین مردمند که به تدریج در فرهنگ جایگاه ویژه یافتند. جادو و جادوگری، طلسم، دیو، جانوران، گیاهان و عناصر چارگانه آب و هوا و خاک و آتش برجسته ترین مؤلفه های اسطوره هستند که در ساختار قصه های عامیانه نقش بسزایی دارند. خب دوستان همراه، در برنامه آینده ادامه سخن را پی می گیریم. اکنون با هم سر میزنیم به قصه های ایرانی و میرویم قصه کچل ممسیا را که از کتاب ارزشمند افسانه های ایرانی هست برای شما عزیزان انتخاب کرده ایم را میشنویم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای خوب و مهربان هیچ کس نبود. روزی بود و روزگاری بود، کچلی بود به اسم ممسیا که از دارو ندار دنیا فقط مادر پیری داشت. کچل ممسیا روزی از مادرش پرسید: مادر، راستی پدر خدا بیامرزم از مال و منال دنیا چیزی برای میراث نگذاشته؟ پیرزن گفت: چرا؟ همین تفنگ آویزان به دیوار از پدرت مانده. کچل ممسیا تفنگ را برداشت و انداخت روی شانه‌اش و در سیاهی شب به قصد شکار بیرون رفت. هنوز آنقدر راهی هم نرفته بود که ناگهان چشمش افتاد به جانوری که از یک طرفش نور میتابد و از طرف دیگرش صدای ساز و آواز بلند بود. بله، کچل ممسیا جانوار را نشانه گرفت و شلیک کرد. وقت رفت جلو دید گلوله جانوار را زخمی کرده است. با خودش گفت فعلا همین شکار از سر ما هم زیاد است، میبرمش خانه تا از نورش استفاده کنم و به ساز و آوازش هم گوش بدم و عیش دنیا را بکنم. ایره گفت و جانور انداخ روی کولش و را افتاد به طرف خانه. خانه که رسید